دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفرداست، همراه شما هستیم با رادیو پسفردای شماره 811. با ما باشید. امروز دوشنبه است، دوشنبه 29 دی ماه 1393. اونایی که تکرار برنامه رو میشنون، سه شنبه 30 دی ماه این برنامه رو خواهند شنید. اونایی که دانلود میکنن هر موقعی ممکنه بشنون. موضوع این هفتهمون راجع به فرار بود. امروز میخوایم بریم سراغ فرارشناسی بعد از انقلاب، یک گریز ناگزیر 36 ساله. سعید اومده تو استودیو امروز و الو سعید کجایی تو؟ سرش تو موبایلش بیرون هم نمیاد. سعید
ببین چیزو یه لحظه صبر کن وایسا. الان
سعید جان میدونیم بابا آیفون 6 پلاس داری، همه میدونن، بیا بیرون ولش کن اونو. سعید بابا جان
6 پلاس چیه؟ داشتم عکس تماشاگرای ایرانی رو که تو استرالیا میرن استادیوم میدیدم. ببین اینا،
ببینم ببین.
آره چه خبره؟
والان نگاه کن، نگاه کن اینو. آقا الکی نیست، همه دارن ازشون تعریف میکنن. خیلی باحال.
ولی خیلی حسرت خوردم فرشید. من یک
حسرت چرا؟ دلت میخواست هم اونجا بودی؟
اون که آره بعدم نمیاد، ولی داشتم فکر میکردم شادی که دلالی که اینقدر این تماشاگرا باحالن و جوشون هم خوبه و همش دارن تیمو تشریف میکنن، به خاطر حضور خانم هاست.
یعنی میگی مثلا حضور خانم ها باعث شده این هم آدم بیان استادیوم، یا حضور خانم ها باعث شده اینجوری مثلا اینقدر آدم ها تماشاگر باحال و خوشحال باشن؟
میشه گفت جفتش دیگه. ببین چون هم وقتی میتونن با خانواده برن تعداد بیشتری میرن، همین که وقتی با خواهر و مادر و همسر و دوست دختر و اینا میری استادیوم، حواست بیشتر از فوشای ناجور و خواهر و مادر و اینا هم کمتر استفاده کنه.
آره نه راست میگی، راست. به نظر من مسئولین باید از این به بعد فقط کسایی رو به استادیوم راه بدن که با مادر و خواهر و همسر و دوست دخترشون میرن استادیوم. دم درم بزنن، ورود مجرد ممنوع.
آره دیگه، شاید اینجوری مشکل عدم تمایل به ازدواج هم تو اقشار استادیوم برو افزایش پیدا بکنه.
آره والله. آره چی جا جدی؟ سامی میگه تلفنم داریم، بشنویم ببینیم چی میگه این تلفن.
میدونی چرا انقدر تو سالی استقبال داره میشه از این بازی ها؟ دلیل اصلیش به نظر من اینه که همه با خانواده میرن، همسراشون همه دنبالشونن،
همینو میگه.
با هم همه دارن میرن، با هم شادی میکنن، با دخترشون، با همسرشون. متاسفانه این حق یکی از 50% جامعه ایرانی گرفته شده. اینجا داریم این حق رو، میریم با احترام و سربلندی از تیم ملیمون دفاع میکنیم، ساپورتشون میکنیم، با امید روزی که این اتفاق تو ایرانمون هم بیفته و همه بتونن با هم خانوادگی بیان استادیوم، با امید برد ایران مقابل امارات. وحید ملبورن.
مرسی از وحید از ملبورن.
من که عشق چشم جمع شد
به خدا من هم همیتون. این مشکل هم به اتفاق سعید و وحید از ملبورن، اونم از راه دور، آقا حل کردیم. بریم سراغ بیانیه. بیانیه شماره 811. بدانید و آگاه باشید کسانی که به هر دلیل مجبور شدند از کشورشان فرار کنند و در جای دیگری زندگی کنند، چه بسا که در فرارشان خیراتی نهفته است که شما به آنها دقت نمی کنی و بعضی از آنها یکی از بهترین اتفاقات زندگی خودشان را فرار به موقعشان می دانند، ولیکن خیر و برکت همیشه برای به موقع فرار کنندگان است. امضا همچنان برای هر گونه فرار به موقع و بی موقعی آماده های رادیو پس فردا. به و به و به و به و به و به به میگیم به همه ایرانیایی که مجبور شدن به هر دلیلی از مملکتشون فرار کنن. میدونید که فرار انواع و اقسام داره، ولی خب دردناکترین فرارها فرار از وطنه. بابا لامت سباق وطن رو ساختن برای اینکه آدم توش آروم بگیره، رشد کنه، بالا بره، نه اینکه ازش فرار کنه. به به میگیم به همه فراری از ایرانهایی که مجبور به رفتن شدن اما تونستن با مایه گذاشتن از وجود خودشون تو بیرون از ایران به هرچی که دوست داشتن برسن. ما میدونیم چقدر کار شما سخت بوده، میدونیم، دمتون گرم. فراری به هر حال فراری کار درست اگه بخوایم بگیم به شما میگن. ای بعد روز، یعنی پری روز، ما گفتیم کرمونی‌ها زنگ بزنن با لهجه کرمونی، لهجه کرمونی رو یه ذره بشنویم، حال کنیم، با اون لهجه با ما حرف بزنن. بعد خیلی‌ها تماس گرفتن، بعد من همینطوری آقا دهنم پرید یه چیزی گفتم، اصلا اشتباهی بود که از من، همینطوری از این اشتباه لپی گفتم که مثلا خب حالا فردا مثلا شیرازی‌ها زنگ بزنن، یعنی یه لحظه اشتباه کردم، بعد گفتم نه بابا شیرازی‌ها که خب سختشونه، می‌دونی اذیت میشن و اینا، معذرت‌خواهی هم کردم، گفتم ول کن چه کاریه، زنگ نزنی خسته میشی. ولی چه کردن این شیرازی‌ها؟
گردم نگم الان 4 صبح اینجا شیرازی زنگ زد. چی گفتم آدم بلی؟
الو فرجید کاکو چطوری؟ شیرازی‌ها حال ندارن به برنامه زنگ بزنن؟ الو وای تو ببین چجوری این کاکو شیرازی ها میپکونن برنامه.
پکوندن آقا.
میپکونن.
فرشید شوخی اوام با بچه شیراز گلی به گوشه جمالت. من میخوای بیام اونجا فراری بدم خودم جاد برنامه اجرا کنم.
ماک چندین و چند سال کفتر جلده ای رادیو هستیم. کلن هم دمت گرم، دوست داریم. بعدم یه خواهشی داشتم، من دیگه الان نمیتونم به چرخم این تلفن رو قطع کنم. سامی ای لطف بکنی دکمه رو فشار بده من قطع کنی، ممنون ازت میشم. تشکر میکنم، یه شیرازی بسیار فعالم.
رضا هستم از مالزی، ولی شیرازی هم الان 7:30 صبح دارم میرم سر کار. ها کاکو تنبلم نیستیم، خدا حافظ.
هرشید کاکو سلام، انتظار نداشتم اگر راجب شیرازی یا بد بگی یا تو که کاکو شو شیرازی اصلا چیزه که راجب شیرازی ها میگن درسته یا نه کاکو عزیزم؟
گم کاکو فرشید گفته بود شیرازی ها زنگ بزنن، گفتم زنگت بزنم بگم جد تو استرالیا خالیه، بازیار میریم میبینیم، با بچه ها خوش میگذره، بچه هم راضی هستن از اینکه ما میریم و بالاخره تشویقشون میکنیم. روز یکی از بازیکن ها به یکی از بچه ها گفته بود با تماشاچی استرالیایی خوبن، ما گلم نمیزنیم تشویقمون میکنم. تماشاچی ها گم
پکوندین آقا، پکوندین آقا. بیا یه بگیم کیا زنگ بزنن. سامی سعید بگی یک کیا.
یزدیا
باش. یزدیا زنگ. آقا ما اصلا این عاشق این لهجه های مختلف ایرانی شدیم، حالا که شما میپکنین ما رو ببینیم یزدیا چی کار میکنن. میخوام ببینیم چقدر مخاطب داریم آقا، ببینیم چه میکنیم. می میگم حاج آقا قرائتی که به هر حال معروف حضورتون هستن دیگه، واقعا یکی از ذخیره‌های تمام نشدنی نظام هستن ها. حالا چه با اون برنامه‌های درسایی از قرآنشون که ماشاءالله تمام نشدنی، فکر کنم اگه دنیام کن فایکون بشه ایشون برنامه‌شون همجوری ادامه میدن، چه با اون نمکایی که گاو بیگا از خودشون نشون میدن، بازم به ما میفهمونن که روحانیت میتونه گاهی خنده هم بر لب ملت بیاره. کلا ایشون طنزش بد نیست خدا وکیلی. مثلا گوش کنید توی این جلسه خیلی 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 جدی و اداری وزارت ورزش و جوانان که ایشون رفته بودن، یهو چی میگه؟
پول من ندارم، حدیث هرچی میخوام میخونم. یکی به بازاری گفت 100,000 تومان پول بده با 6 ماه مدت، گفت پول ندارم مدت هرچی میخوام بده.
یا مثلا یه خبرنگاری دو دستیشونو چسبیده بود، هی یه سوالی رو میپرسیده که حاجی قرائتی نمیدونسته، هرچی هم میگفته آقا من در مورد این سوالی که شما میپرسی اطلاعی ندارم، این خبرنگار تو خرجش نمیره. یه دفعه حاج آقا خبرنگار رو یه جوری قانع میکنه، تو عمرش تا حالا اینجوری قانع نشده بود.
آقا عمه من چطوره؟ خوشگلی هستی؟ عمه منه که ندیدی که نمیشه مطابق کرد.
بله، به نظر من که باید واقعا قدر روحانیتی رو که از عمش هم برای قانع کردن دیگران مایه میذاره تقدیر و تشکر به عمل آورد.
آب شنگولی میخوری تو هوا سرده، اونجا گرم شی حواست پرت میشه، موبایلتو گم میکنی ناراحتی. اگه مثل این دوست دیشبیمون 80 ضربه شلاق میخوردی عمرن موبایلتو گم نمیکردی. یک کار دیگه هم میشه که از شلاق نخوری، برنامه آیفون فایند رو نصب میکردی، سیم سود ثانیه پیداش میکردی.
میگم این گوشیت پیدا نشد؟ خب تقصیر خودته دیگه. ببین چند وقته پیش موضوع برنامه دزدی بود، الان فراره. خب ما هم بالاخره یه چیزایی ازت یاد میگیریم دیگه، میدوزیم فرار میکنیم دیگه. به هر حال خواستم بگم زیاد ناراحت نباشی، قربونت.
خالی بستی خالی بستی. آقا امروز موبایلم پیدا شد، اصلا عجیبن غریبا، فکر کن بعد 3 روز امروز پلیس زنگ زده گفته موبایلتو پیدا کردی. به 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 به، این که میبینی انقلال امروز خوشحال پر انرژی، اینا اینه قضیهش، اینه. آب شنگولی چیه بابا؟ آب شنگولی کجا بوده؟ تو جیبم بوده، این جیبم کوتاه بوده، کوچیک بوده، افتاده از جیبم. یه بند خدا ایرم پیدا کرده، دمش گرم، برده داده به پلیس. ایول ایول، الان آدرسش رو پلیس بهمون داده، امشب یا فردا میخوایم ببریم با شیرینی بریم تقدیمشون کنیم. میگم ولی خوش به حال پرنده های مهاجر، به خدا خیلی خوش سفر و خوش آب و هوا اینطوری زندگی میکنن. تابستون میرن جای خنک، زمستون میرن جای گرد. الان اگه ما پرنده مهاجر بودیم بعد جمع میکردیم همه هم میرفتیم سمت استرالیا اونورا، الان اونور تابستون. آقا چه تابستونیه؟ همین امروز مثلا تو سیدنی استرالیا هوا 26 درجه بالای صفر بوده، تیم ملی هم که همون براست دیگه، عشق است و مستی. و چی میخواید از خدا؟ ایرانیان بعضا فراری شده و مهاجر استرالیان جین، خیلی خوش به حالتونه این روزا بابا، حالتونو خریداریم. پرندی مهاجرم نشدیم به خدا، ای بابا.
این پرنده مهاجر همیشه عاشق پرواز، حالا با بالی شکسته بی خونه چه غمگین آواز. توی یک هجرت جمعی دست بی رحمه فریاد، اونو از جفتش جدا کرد با تنهایی آشنا کرد. نجوای دو جفت عاشق روی شاخه های تنها، شعری عاشقانه بود. صدای قشنگ بالش تو فضای بیکرانه بهترین ترانه بود. حالا تنها، حالا خسته، با دلی اندم شکسته، بی صدا ترش همیشه با خودش تنها نشسته. با صدای غم گرفته از شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو اونی که تنهات میدونه.
فرار از دبیرستان، سال دوم دبیرستان، سال 64 دبیرستان شهید دکتر بهشتی رشت. یادش بخیر روزی 5 تومن اون موقع میگرفتیم میرفتیم مدرسه، بعد 20 تومن این مفصل لامصب ما میگرفت که دو ساعت آخر ما دریم بریم بیرون سینما و دختربازی. یادش بخیر.
عین آقلا، عین آقلا.
این هفته از شما پرسیدیم از چه چیزایی تا حالا فرار کردین یا از زیرش در رفتین، از ازدواج، از طلبکار، از واقعیت، از مدرسه که مثل اینشون از دبیرستان فرار کرده بودن، از دست گشت ارشاد، چه میدونم از بچه دار شدن، از دست پدر مادر. آقا هر فراری به ذهنتون میرسه از ما دریغش نکنید دیگه، بهمون بگید از چه چیزهایی تا حالا فرار کردین یا از زیرش در رفتین.
فرشید جون یه بار منو بسیج گرفت با جیغ و هوار خلاصه گواهینامه‌مو گرفتن، گفتم بزن بغل الان بیسی میزنیم هم خودتونو بیان ببرن هم ماشینو. دو دقیقه وایسادم هی از آینه نگاه کردم دیدم یارو سرش مشغوله، خلاصه گاز ماشینو گرفتم ده فرار. یک فرار جانانه‌ای بود انقدر چسبید. بچه من رفتم گواهینامه المصنع گرفتم
راحت،
حالستم از پاییز
راحت. ایول این فرارا میچسبه. اشکان تو اینستاگرام گفته فرشید من تو استادیوم از دست مامورا فرار کردم داداش. کریزی آنکل گفته از پرتاب ملاقه و مایتابای همسرم تو دعوا فرار میکنم. باران گفته سلام فرشید من یه بار از امتحان میخواستم فرار کنم، مایه ظرفشویی خوردم کف و حباب بالا می آوردم دیگه امتحان ندادم، استاد نمره کاملو برام داد. آقا نکنید این کارا رو با خودتون، میخواید فرار کنید چرا به خودتون آسیب میزنید؟ آخه عجب کاریه ها. یه شیرازی دیگه ایمیل داده گفته کاکو فرشید ما شیرازی ها حوصله پیغام گذاشتن نداریم، حال خودت که دهنت بازه نزدیک میکروفون هم هستی جوی ما یه پیغامی بیزو، خدا خیرت بده. آرک دیزاینر
فرشید جون من همین از زیر درس مشق فرار کردم اومدم رادیو پس فردا گوش بدم، فردا هم امتحان ترم اول فوق لیسانس هم دارم، حالا نمیدونم فردا سوالا قرار از رادیو پس فردا بیاد یا از درس الکترونیک مولکولی.
الکترونیک مولکولی چی آقا؟ سوالا همینجاست تو همین رادیو پس فردا، همه سوالاتو جواب میدیم. ول کن اونو، ول کن. صادق تو فیسبوک گفته تو دوران راهنمایی رفتم از مدرسه فرار کنم، از مدرسه بغلی یه توپ اومد منم برداشتم به خونه نرسیده زنگ زدن بیا مدرسه، رفتم یه کتک حسابی خوردم. صفتر گفته بعد انقلاب بیشترین فرارها مغزها بودن که از ایران در رفتن. کیارش گفته اگه در دوست داشتن احساس ناامنی کردی دیگه اون عشق نیست، اون یه مخدر واسه فرار از واقعیت‌های زندگی. چقدر فلسفی بود، کمرم چی کرد.
سلام فرشید جان، خیلی مخلصیم، این برنامه تو من خیلی دوست دارم، من یه نابینا هستم و میخوام از ایران فرار کنم چون هیچ شغلی به ما نمیدن، خواهش میکنم صدامو پخش کن. قربونت مجیدم، خدافظ.
قربونت برم مجید جان. چاکریم. پسوردات رادیو فردا دات کام ایمیل ما، سعی خواستید با ما در تماس باشید 2420-603-87-41-50 2420-733-59-55-55 این دو شماره شماره های SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام، دیگه کجا بود؟ اینستاگرام، ساوند کلاد و توییتر و اینا، همه اینا دیگه کلا. با ما باشید و کامنت بذارید برامون و تلفن‌های ما هم 2042211224133 اونهایی که از داخل ایران تماس می‌گیرن 2042220262171739 برای اینکه به ما بگید از چه چیزایی تا حالا فرار کردید.
اونی که تونسته تو رو از من برنجونه، بگو عطر کی اون بیرون فراری داده از خونه، چقدر بیروح و بی احساس، چرا مغرور و بی رحمی، داری دل میکنی راحت منو اما نمیفهمی، منو اما نمیفهمی.
قرارشناسی بعد از انقلاب، یک گریز ناگزیر 36 ساله. سامی خیلی خوشحالم از که از موضوع امروزمون از این فراشناسیه. بابای خود سامی هم یکی از فراریای بعد از انقلاب بوده دیگه. پدرش آقای خاکزاد بزرگ یکی از فراریا بودن، آقای مصطفی مدیر رادیو فردا فراری بودن دیگه. تقریبا 80% از بربچه رادیو فردا تقریبا فراری بودن دیگه. 80-90% خودمون هم که فراری بودیم دیگه. خیلی از شماهایی که دارین صدای ما رو میشنوین بیرون از ایران هستین، فراری بودین. همه فرارین. خود سامی هم یه جورای فراری به حساب میاد. ولی خدا وکیلی اگه جان سامی اگه بابا فرار نمیکرد تو الان اینجا نبودی، قبول داری؟ الان تو اینجا نشسته بودی دیگه. درسته؟ ممکن بود مثلا من فرار کنم بیام یکی دیگه باشه اینجا، تو نباش. ببین اینم به هر حال فرارشناسی بعد از انقلاب یه جوری. پس خوشحال باش. برو. اما انقلاب ایران تو سال 57 به اشکال مختلفی روی زندگی تمام ایرانی‌ها اثرات مختلف گذاشت. برای یه سری ها انقلاب اوضاع رو بهتر کرد، برای یه سری ها بعد از انقلاب اوضاع حسابی بیریخ شد، برای یه سری دیگه اوضاع بهتر و بدتر نشد. فقط با توجه به اینکه خیلی چیزا تو کشور عوض شد، خب وضعیت اونا هم به اشکال مختلف تغییر کرد دیگه. اما این مسلمه که بعد از انقلاب یه جور میل به فرار از کشور تو ایران به وجود اومد که در نوع خودش خیلی جالب بوده. امشب به فرارهای اینجوری میپردازیم، ببینیم ماجرای اونا چیه دقیقا. خیلی از اون فرارایی که گفتم فرار برای حفظ جان و مال بوده. میگن مثلا انقلاب، میگن بچهای خودشون میخوره. خیلی وقتا هم اینجا ما بهش اشاره کردیم، میگیم انقلاب بچهای خودشون میخوره. اما به طور کلی انقلاب موجود بسیار بسیار پرخوریه، چون علاوه بر بچه‌هاش بچهای دیگرون و اموال خیلی از آدمای غیر انقلابی رو هم خرد میده میفرسته تو خندق بلا. به همین دلیل هم است که شما میبینید بخش زیادی از ایرانی‌ها وقتی انقلاب سال 57 صورت گرفت و اونا از نزدیک دیدن که ماشاءالله انقلاب چه اشتهای شدیدی هم برای خوردن دوست و دشمن داره، اینا عطای مملکت و دوست و آشنا و فلان همه رو چه واسه خانواده‌شون و ابلاغاشون بخشیدن و فرار کردن به هر جایی که میشد، به اولین جایی که میشد. تجربه هم نشون داد که خیلی از اونها کار درستی کردن، چون بعضیشون اگه میموندن در ایران خب چیز میشدن دیگه، میدونین یه جوری خلخالیزه میشدن در اون ایران انقلابی اون موقع. بعضی دیگه شون هم حداقلش این بود که اموالشون مصادره میشد. بعضی دیگه هم که مثلا جز اقلیت‌های دینی بودن یا از اقوام مختلف ایرانی بودن، اصولا پیشبینیش این بود که در نظام مقدسی که از اون اول بناش بر خودی و غیر خودی و خوردن فرزند باشه، نمیتونن موفق باشن و پیشرفت کنن. خیلی‌های دیگه هم که خب سیاسی بودن، شغلای مختلف داشتن، چه می‌دونم همین تو خیلی‌ها تو صدا و سیما کار می‌کردن اون زمان قبل از انقلاب، خیلی نمی‌دونم تو سفارت‌ها بودن، چه می‌دونم دیگه، خیلی‌های آدم‌های مختلف که اینها برای حفظ جان و مال یه جورایی دودر کردن. گفتم اگه میموندن خلخالیزه میشدن یه جورایی دیگه. اینه که به هر حال هرچی رو میشد برداشتن با توجه به وضعیتشون، مال و اموال و سر و سامون دادن و ما رو به خیر و شما رو به سلامت. این دست از مهاجرین ایرانی که خیلی هاشون درصد بالایشون تو آمریکای جنایتکار به خصوص ایالت کالیفرنیا شهر لس آنجلس سکنا گزیدن، با توجه به اینکه هم تعدادشون زیاد بود هم اکثرا آدمای با کیفیت و سرمایه‌داری بودن، تونستن پایه‌های اول شهری به نام تهرانجلس رو وسط لس آنجلس بنا بذارن و در نهایت هم تبدیل شدن به نسل اول مهاجران ایرانی بعد از انقلاب. آره باشه، خب باشه، حالا بابای سامی هم نرفتن تهرانجلس، نرفتن کجا؟ پاریس رفتین شما؟ پاریس دیگه، پاریس. الان ایشون یعنی سامی خاکزاد زاده پاریس هستن، به همین دلیله، به خاطر اینکه پدرشون پاریس رفتن. خیلی جا حالا مثلا لندن بوده، پاریس بوده، ولی من درصد بالایش رو گفتم که رفتن لس آنجلس. اینا نه اینکه رسما خب فاصله شون از ایران به اندازه کره زمینه و خیلیاشون یه 30 سال یه پاشون رو ایران نذاشتن، اینا منظورم شما نیستید سامیون نیست، نه منظورم اونایی که خیلیاشون اول انقلاب رفتن و دیگه برنگشتن و مثلا رفتن توی یه جایی مثل لس آنجلس برای خودشون یه امپراتوری تشکیل دادن، اصولا دیگه بعضیاشون خیلی تو فضای ایرانی نیستن یا هم که اگه هستن تو همون حال و هوای قبل از انقلابن. بچه‌ای هم که توی این دو سه دهه از پدر مادرای مهاجرین این دسته به دنیا اومدن، خیلی‌هاشون یا فارسی حرف نمی‌زنن
یا اگه بزنن هم یه جوری حرف میزنن انگار باراک اوباما میخواد فارسی حرف بزنه، بس که خارجی شدن. سامی رو فراموش کنی، سامی هم روز اول که اومدیم اینجوری حرف نمیزد که، الان تو این 5 ساله انقدر پیشرفت کرد. الان حرف بزن، حرف بزن.
خوبه دیگه، لهجهم که خوبه.
لهجه نداره اصلا، لهجه فارسی سلیس داره حرف میزنه. به این فرق میکنه، استثناست سامی، استثناست دیگه. اینم یه مدلشه دیگه، غربت اینا هم بر خودش عالمی داره دیگه، غربت اینجور آدم ها.
فامیل از این دسته از ایرانیایی که 30-40 سال از ایران رفتن داریم. با اینکه اصلا هم آدمای سیاسی نبودن و مشکلی هم نداشتن، تو همین 7-8 سال پیش اصلا جرئت نمی‌کردن بیان ایران. اما بالاخره با اصرار فامیل و فشاری که دلتنگی می آورد اومدن، شکر خدام اتفاقی نیفتاد. فقط مسئله این بود که بچه‌هاشون رسما نقش توریست خارجی رو ایفا می‌کردن و بچهای فامیلم با انگیزهای مختلفی بهشون نزدیک می‌شدن. بعضیا که دختر دم بخت داشتن خیلی سعی می‌کردن به پسر بزرگه خانواده سیگنال بدن تا دخترشون رو برداره ببره خارج خوشبختش کنه. بعضی دیگه هم عین من برای اهداف علمی آموزشی از اینا استفاده می‌کردیم و سعی می‌کردیم با معاشرت با اینا زبانمون رو قوی کنیم. خلاصه که هر کسی از زن خودش یار این خارج نشینان ایرانی الاصل میشد که معلوم بود میخوان رفتنی کل ایران و سوغاتیاش هم با خودشون ببرن.
زن من بعد میگم یه ذره تونتر بیا یکم ورزش کن دیگه.
با من زانون جون نداره عزت الله.
بادو
چرا اینجوری میکنی؟
مگه
دنبالت گردن
نه بابا جون، کی جرات داد دنبال من بذاره؟ من میگم سریعتر بیا که هم بریم به کارامون برسیم، هم که یکم ورزش کرده باشیم.
همچین میگه به کارامون برسیم، انگار دبیر کل سازمان ملله.
من تو رو نمیدونم ولی من کار دارم، برنامه پاره تاج ملوک، تازه میخوام منشم استخدام کنم برنامه مامو برام بریزه.
بریزه رو کجا؟
بابا یعنی برام برنامه ریزی کنه دیگه. بیا بیا تام بیا دیگه.
آی خدا نفسم گرفت مرد.
بادو
چرا اینجوری میکنی آخه؟
سکتون روحشون. یعنی چی آخه همه این خیابونا رو شیبدار میسازن؟ شیبدار هم میسازن، یه جوری بسازن همش سرپایینی باشه دیگه، نه سربالایی.
خب مرد حسابی، وقتی از یه طرف سربالایی باشه از اون طرف سرپایینی میشه دیگه آخه.
این همه دارن از حقوق بازنشستگی من مالیات کم میکنم، من نمیدونم با همین پولا برای یه رای واسش پیدا کنم دیگه. بیا بیا زن شل نکن، بیا بودو بودو بیا.
من بگو برای چی انقدر عجله داری؟
بودو
خدا اگه نگه همین جا کف خیابون میشینم و تکونم.
ای بابا زن میگم توم بیا انقدر سوال نکن دیگه، از همه چی میخواد سر در بیاره. تو روح پدرت وای سبا بیدم نمیلی ما داریم رد میشیم. ببندن تو بابا
عزت الله، اینه بستر تو انداختی پایین اومدیم از مده خیابون طلب کارم هستی آخه. خدا مرگم بده، خیابون به هم ریخ کل،
به هم ریخ که ریخ. دارم بیمه میدم، مالیات میدم، دلم میخواد به هم بریزم، بوق میزنه واسه من.
آخه
بیا بریم بودو
ببینم این یاد چی داره میگه. میگه سمتمون
چیزه؟
گهبانه فروشگاه بزرگ هست که رفته بودی. چی میگه؟
تاج ملوک هیچی بابا، میگم بیا این نامحرم باش حرف نزن یا تاج ملوک شاکی میشم. ملوک ها گفته باشم
مرد حسابی، تو هر موقع به نفعت غیرتی میشی. وایستا ببینم این چی میگه.
وای نستا بیا بریم.
مواظب باش مادر، از یابون رد میشی نمی زیر ماشین.
به درک بزن بره، مفخورن این آمشو تاج ملوک بلش کن. ای بابا این اومد که
دوزی چی؟ قالپاق؟ مگه شما قالپاقم داری؟
نبا نداشتم.
ماشین رئیس فروشگاه، ای داده بیدام، ای خاک بر سر من. مادر جون یه دقیقه صبر کن، من خودم حلش میکنم.
یا بری ملوک میای بری یا من قاطی کنم. یا بری دیر شد دیگه.
مرد ناحساب تو خجالت نمی کشی؟
چی؟
دوباره رفتی قالپاق باز کردی.
من بار ما دروغ میگن، باتون میزنن اینا. من یه بازنشسته شریفم، من یه انسان وارستم. آی مردم بدونین،
لعنت الله، من تو رو بزرگت کردم، چی کار کردی اون قالپاقا رو؟
آج ملوک، خب ماشینش خیلی خوشگل بود، قالپاقاش هم این جدیدا بود. ملوک عزیز نکن دیگه، من برای کلکسیونم میخوام، تو رو خدا ولکام ببری.
خدا منو مرگ به دست دست این بچه سالمند نجات بده. میگم قالپاقا رو چی کار کردی مرد؟
جا سازشون کردم بابا، جاشون امن، خیالت راحت، بریم دیگه کشتی منو.
میگم برای این قالپاقا رو پس بده، برو تو من سکته نکردم.
بابا من نمیخوام پس بدم، ایان ناز کمک، این قالپاقا حق منه. اگه تو دست پای من نبودی الان در رفته بودن. تاج ملوک آینه به گرد بابا نمیرسیدن.
سکت برو من
شانس بابا.
چی میشه تمام قلب تو قسمت من شه، چشم تو نبند بذار که دنیام روشن شه، چی میشه تمام قلب تو قسمت من شه.
با فرار کردن یه نفر خیلی ها مردن، خیلی ها زندانی شدن، خیلی ها در به در شدن و خیلی ها مثل ماها دارن تو غربت زندگی میکنن. ای کاش اون یک نفر فرار نمی کرد و ما این بدبختی ها رو نمی کشیدیم. اون یه نفر هم کسی نیست جز شاه ایران. مرسی، حسن هم از لندن.
آقا نبویان نماینده تهران و از اعضای بیش‌فعال جبهه پایداری گفتن که از خانه محل حصر سران به قول ایشون فتنه بازدید کردن و در ادامه فرمودن که ای کاش ما آنجا بودیم، کبابش بجاست، استخرش بجاست، همه چیز بجاست. دست آج آقا نبویان رو دوستاشون درد نکنه، اینقدر تلاش میکنن با این خبرهایی که از داخل هست میدن طرفداران محصولین رو از نگرانی در بیارن. واقعا آدم نمیدونه چجوری تشکر کنه. بعد هم اینکه خب آج آقا اینایی که الان تو حسن یه زمانی چهرهای مورد علاقه امام امت و معظم لهتون بودن، ببینید اینا چی کار کردن. شما هم همون کارا رو بکنید، ایشالله که شما رو هم تو حس ببینیم دیگه به زودی. ایشالله که نه تنها به شما کباب میدن، عرقش هم میدن که یه ذره بیشتر خوش بگذره بهتون. البته شما که الان هم میدونیم البته مست هستید، مست می ولایت فقیه و ولایت آج آقا مصباح و اینا هستین دیگه، ولی ایشالله اگه حسرم رفتیم کباب و استخرش با آقاشون، عرق و برقش هم با ما. قول شرف. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان،
بهتری؟
آره خیلی بهترم، خیلی بهترم.
خب خیلی هم خوب. فیلم جدید چه خبر کامران؟ مثل که وقتی به جشنواره فجر نزدیک میشیم فیلم جدید هم کمتر اکران میشاره.
خب آره تقریبا هر سال این اتفاق میفته، معمولا همیشه بهمن و اسفند زمان مناسبی برای اکران فیلم ها نیست، چون تو بهمن که جشنواره‌های مختلف فیلم و تئاتر و موسیقی رو تو ایران داریم، فشار برای دیدن این برنامه خود طبعا بیشتره.
درسته.
از اسفند هم که مردم کم کم درگیر آماده شدن واسه نوروزن و سرشون به خرید و خونه تکونی گرمه، برای همین خیلی از فیلم ها که تو این دو ماه اکران میشن زیاد ازشون استقبال نمیشه. به سینمای کودک اصلا اساسا معمولا کم لطفی و بی‌توجهی میشه.
درسته.
اما حالا به یه فیلم کودک اجازه دادن به اسم گورداله که اگه موافق باشی بخشی از صدای فیلمو بشنوی تا من بعدم بیشتر توضیح بدم.
بشنوی. همه دوست دارم و این همه دو بیرمم، این همه دو بالدم و این همه دو در لفم، دو لفم و من سفر و هر که شدیم در بگم، یا منو با خودش ببر یا که سفر این خطر، من که طرف داری تو اقیه هم نبودم بزر، زنگه به عشق تو اما میمیرم بیگر بر بیگر بر بیگر بر. بلایی ترنخم، سیایی ترنخم، بلایی ترنخم، سیایی ترنخم. خب بخش آره واقعا منم باید برم سینما اینو ببینم حتما. مال کودک دیگه، به هر حال مال کودک درون ماست. بخشی از صدای فیلم گورداله بود اسمش.
بله بله. تهیه کننده و کارگردان این فیلم نادره ترکمانیه و بهمن مفید هنگامه مفید و شهره لرستانی از کسایی هستن که به جای عروسک های فیلم صحبت
کردن. عروسکی فیلم درسته.
آره فیلم سال 91 تولید شده، بلا تکلیف بوده، ولی خب این فیلم جایزه یونیسف رو گرفته و چهارشنبه اول بهمن نمایش خودش رو شروع میکنه. حالا که صحبت یه فیلم جدید کردم، یه خبر از یه آلبوم جدید بدم. احسان خواجه امیری بالاخره بعد از مدت ها حدود 2 سال تازه ترین آلبومش رو از امروز صبح وارد بازار کرده به اسم پاییز تنهایی، که توی این آلبوم 12 ترانه جدید میشه با صدای این خواننده محبوب پاپ شنید.
خیلی هم عالی، ممنونم ازت کامران ملک مطیع. باهات خدافظی میکنیم و بخشی از یکی از کارهای احسان خواجه امیری از همین آلبوم به اسم حراس رو میشنویم.
تا فردا خدا.
تا فردا.
آخه این مردن رها شدنه، تو همونی که نبودن با تو یک نفس، توی هر لحظه خراس منه، سر عشق تو به مرگ خودم راضی شدم، آخه این مردن رها شدنه، رها شدنه.
با سلام، 21 دوشنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. اعلام نظر وزیر نفت کشور مبنی بر مشکل نداشتن ایشان با کاهش قیمت نفت تا 25 دلار به ازای هر بشکه و پاسخ جمعی از کارشناسان به ایشان که خب معلومه شما مشکل نداری، مردم بیچاره مشکل دارن. افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به اول مهر به میزان 47 سانتیمتر و توصیه اهل فن به مسئولین که جان مادرتون همین 47 سانتیمتر رو حفظ کنید، دریاچه عمیق نخواستیم اصلا. و جمع شدن میلیون ها نفر در فیلیپین برای دیدار با پاپ فرانسیس و نظر جمعی از فعالان عرصه بیت رهبری که آقای ما بود، حتما میلیاردها نفر جمع می شدن برای زیارت معظم لی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. مدیر کل دفتر بازرسی سازمان محیط زیست کشور درباره شکار شدن وحوش ایرانی توسط شکارچیان خارجی به خبرنگاران گفت:
کسی از اسپانیا یا فرانسه میاد 500 میلیون تومان پول میده به یه شرکت، حیوانی که میخواد شکار کنه میگه من پلنگ میخوام بزنم، میره پلنگش شکار میکنه، 2 روز 3 روز اتراق میکنه، پلوش عکس میگیره، بعدم پوستشو خود حیوانو تاکسیدرمی میکنن، قاچاق براش میفرستن، ما رو فیسبوک میگه که این پلنگو در منطقه بمو فلان دادم.
یکی از کارشناسان امور کشت و کشتار پلنگان کشور به خبرنگار ما در همین مورد گفت: به حمدالله امنیت در کشور بسیار بالاست و کافی است شما از منزلتان به یک شبکه خارجی فارسی زبان معلوم الحال زنگ بزنید تا قبل از گذاشتن گوشی اخطارهای امنیتی مربوطه را از مراجع مربوطه دریافت نمایید. وی خاطر نشان کردین که کسانی به راحتی می توانند از خارج از کشور به داخل بیایند و به شکار حیوانات حفاظت شده بپردازند، نشان می دهد که اولویت امنیتی کشور حفظ نظام است و حفظ حیات وحش تا اطلاع ثانوی از اولویت های کشور نیست.
گزارش ویژه خبری.
بله شنوندگان عزیز، همکنون خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر که به همراه تیم ملی فوتبال به استرالیا رفته روی خط ماست. همکار محترم، اگه میشه یکم از وضعیت خودتون و هموطنان عزیزمون بگید الان اونجا ساعت چنده؟ همکار محترم
بله همسای محترم، الان اینجا الان نزدیک ساعت 4:30 صبح و هموطنان عزیزمون که از برد ایران مقابل تیم امارات خوشحال هستن همین جوری دارن شادی میکنن. همسای محترم،
همسای محترم، میشه یکم دقیق‌تر توصیف کنید ببینیم دقیقاً اونجا چه خبره لطفاً؟
بله همکار محترم، من به سختی از بین جمعیت دارم با شما حرف میزنم اینجا. خب الان لادنجون و مریم خانم و بله آقا بهزاد و سعید خان که از ایرانی های خیلی خیلی خونگرم شهر بریزبین استرالیا هستن وسطن، بقیه جمعیت هم دارم بله بله دارم با دست و جیب و هورای بلند همکاری میکنن. بله بله بله
همکار محترم،
آقا بهزاد دارن کردی میرخصن.
آفرین آفرین، همکار محترم، بله
بله همکار محترم،
همکار محترم، مردم اونجا در استرالیا من خواب نیستن، کسی اعتراضی نداره به این سر صدا؟
والا چند تا از استرالیایی ها اومدن یکم اعتراض کردن همکار محترم، منتها بعد از این که بالاخره هموطنانمون خیلی گرم با اونا برخورد کردن و با نوشیدنی های مختلف از اونا پذیرایی کردن، اونا به ما پیوستن همکار محترم.
عجب.
بله الان خب بله میبینم که آهنگ بابا کرم گذاشتن،
آفرین
اولیویا خانم از من میخواد که برم وسط باش بابا کرم برفتم.
اولیویا
بله
چیه؟
Yes, 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 of course. This is, yes, this is a girl.
آها 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 غیر عادتی تاکی پرفکت پرفکت. یس افسوس، قاطعش بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. اولیویا زهر مار، همکار محترم و حناق، من اینجا نشستم با یه مش سیبیل کلوف دارم برنامه اجرا میکنم، خاک میکروفون میخورم، این داغون فرستاده رفته استرالیا داره میره، من با اولیویا نمیدونم چی و غیر یاد میده. آقا من بعد برم استرالیا، من فکر کنم اگه ایران قهرمان بشه خود استرالیا هم جشن ملی برگزار میکنه. آقا ما رفتیم، من دارم وقتم رو هدر میدم اینجا. والا استرالیا استرالیا من دارم میایم.
برشید جان، 1400 سالی هست که از اون چیزی که بهمون تحمیل کردن داریم فرار میکنیم. حالا اون مهم نیست، بگو با دل ما چه کردی که نمیتونیم از دست برنامه فرار کنیم. سالار ورشو
سالاری در فیسبوک نسرین گفته داشتم برنامه تو رو گوش میکردم یه دفعه زلزله اومد، موندم فرار کنم یا نه، ولی از ترس خراب شدن سیستم جدیدی که خریدم موندم و دو دستی سیستممو چسبیدم. ای خسیس. مهدی گفته فرچی جان از ماشین عروس تو خیابون فراری ام، تو فیسبوک گفته مخصوصا اگه دوست دخترم کنارم باشه، یعنی برای همین محرم سفر خوراک منو برای بیرون رفتن با دوست دخترم. دادن سلام فرجی جون با تشکر از برنامه خوبت، من از اون روز که دست چپ و راستمو شناختم از این قانونای رنگارنگ که آخوندا درآوردن فراری ام. دایی اکبر از اصفهان، اسمم دایی اکبر، هر وقت اس ام اس دادم اشتباه خوندی دایی اکبر. چشم. یه اس ام اس دیگه دادن، در سال 57 هزاران نفر رفته بودن پشت بام که خمینی رو در ماه ببینن، اون موقع من فرار کردم رفتم تو زیرزمین خانه چون همه دیوانه بودن و فقط من عاقل بودم. عجب عجب. البته اسمم نداره این اس ام اس. به هر حال ممنونم. اما چندین و چند سال که از انقلاب گذشت، هر روز بر ممل آمریکایی های مقیم کشور افسوده شد. یعنی خیلی ها بودن که خیلی مشکل خاصی تو کشورم نداشتن، اما هوش و حواسشون به فرار از ایران بود اون موقع ها. اینا حالا یا به اشکال مختلف مهاجرت میکردن یا هم که با یه کلکی خودشونو میرسوندن به کشور مقصد و اونجا یهو مثلا میرفتن دفتر سازمان ملل، برای مسئول اون دفتر با اتکا بر رگ ایرانیشون یک نقشی بازی میکردن، بنده خدا فهم میکرد این بابا رئیس مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشوره، یا مثلا یه پا شاپور بختیاری برای خودش. اینه که خیلی سری به این رفیقمون که در ایران فرق خمینی و شاه هم خیلی نمیدونست یه پناهندگی میدادن و طرف میرفت حالشو میبرد دیگه. بعدن زمان گذشت و گذشت تا اینکه دفاتر سازمان ملل دیدن ای بابا
چجوریه دازه هر ایرانی که میاد به ما مراجعه میکنه باز خودش یه پا رهبر انقلاب بعدی ایرانه، مثلا اینجوریه. نکنه یه کاسه زیر نیم کاسه است. من تحقیق کردم دیدم بله کاسه که چرز کنم بشقابم زیر نیم کاسه جا میشه. به همین دلیل هم سعی کردم تو کشورهای پناهنده پذیر روش هاشون یکم دقیق تر کنم، بتونم به اونایی که واقعا مشکل دارن و باید پناهندگی بگیرن پناه بدن. بعدن هم که یه جور فرار مؤدبانه بین آدمای تحصیل کرده تر و کاربلدتر تو کشور شایع شد، اونم شامل این بود که اینجور آدما با دادن یه امتحان آیلتس برای زبان انگلیسی یا حالا هر زبان دیگه ای بودو میرفتن کانادا و استرالیا تا فرصت‌های بهتر شغلی و فضای بهتر زندگی رو اونجا پیدا کنن. بعضی از اونها موفق شدن، بعضیشون هم فرارشون برگشت خورد و به هر حال تو کشوری که رفته بودن وضعیتی رو رقم زدن که مجبور شدن دوباره فرار کنن داخل کشور. کلا میدونی بعضی از دوستان فرارین کلا، یعنی فقط جهت فراراشون فرق میکنه.
فرشید جان سلام. ساعت 4 صبح امروز دوشنبه از خواب بلند شدم، رفتم نشستم بازی ایران رو دیدم. خیلی هم هوا اینجا سرد بود، شیشه همه یخ زده بود، ولی این گلی که این قوچان نجات ساعت دقیقه 89 زد واقعا گرم میکرد. دمشگر. آقا به شما، به آقای فریبرز غریب، به همگی تبریک میگم، دستشون درد نکنه، خیلی خوشحالم میکردن. قربانت. بهرام از تورنتو.
لگو فریبرز غریب سلام. لگو
سلام. لگو تبریک به همه این تبریک آقا برنامه از تورنتو و همه فوتبالی ها که امروز بخشتن از برده اید.
اماراتو بردیم فریبرز، اما مثل دوتا بازی قبلی نبودیم، درسته؟
آره فرشید جان، مردیم تا بردیم. دقیقه 90 پیروزی تا دقیقه 90 با گل قوچان نجات. کیروش بعد از بازی گفته نمیخواستم ریسک بکنم تو این بازی، اول جوانها رو به زمین فرستادم بعد هم با تجربه ها رو. اظهار نظرهای متفاوتی بوده بعد از مسابقه در مورد خوب بازی نکردن ایران، اما تو فوتبال حرفه یادمون باشه به تیم برنده امتیاز میدن نه به تیمی که خوب بازی میکنه.
درسته. بازم این هوادارا توی ورزشگاه حسابی تشویق کردن، البته یه مقدار مثل کمتر بود تعدادشون، ولی بازم ترکوندن حسابی.
بله یه خورده دور افتاده بود این شهر برزبین، کمتر بودن ولی واقعا گل کاشتن. یکی از برگ‌های برنده تیم ملی بود تو این بازی‌های آسیایی حضور این هوادارا تو سه تا بازی تیم ملی که نقش موثری در بالا بردن روح بازیکن‌ها داشتن. یه رکورد جالب هم فرشید به ثبت رسیده تو جام ملت‌های 16ام این دوره تو استرالیا، که تا اینجا که 22 تا بازی انجام شده همه بازی‌ها برنده داشته و گلدار بوده، یعنی مساوی تو کار نبوده. ولی از حالا به بعد بازی‌های ما هم مهمتر میشه و هم سخت‌تر.
بله. بعد از بازی امروز نکونام و تیموریان با شبکه 3 سیمای صحبت‌های کردن، بخشی از صحبتاشون رو با هم بشنویم.
هر بازی شرایط خاص خودشو داره و با توجه به این میتونیم نتیجه گیری کنیم. فکر کنم تیم ما امروز خیلی با برنامه بازی کرد و در نهایت برد. من دست تک تک تمام مردم رو میبوسم و امیدوارم این حمایتشون ادامه داشته باشه و ما هم بتونیم جواب محبتاشون رو بدیم. خیلی خوشحالم از برد، واقعا خوشحالم و خدا رو شکر می‌کنم.
تیموریان.
در اول دوستم از تماشاگرای خوب ایران تو استرالیا تشکر بکنم. واقعا مستقیم برد بودیم، نه با این یه گل. موقعیت‌های خیلی زیادی داشتیم، متأسفانه از دست دادیم، ولی خدا رو شکر اول گروه شدیم و یه با روی بهتر به مسابقه تیم ملی عراق میریم. مطمئن باشید فوتبال لذتش به تماشاگرایی که وارد استادیوم میان. بدون این اشخاص و بدون این افراد محترم هیچ لذتی توی فوتبال نمی‌بینم.
بله. خب فریباد، بازی بعدی با چه تیمیه و کیه؟
ما تو جدول فرشی تو 1/4 بازی شماره 27 هستیم، تیم اول گروه 30 هستیم، باید با تیم دوم گروه 4 که فردا معلوم میشه بازی کنیم. فردا ژاپن داره با اردن و عراق با فلسطین میزنه. اگه ژاپن یه امتیازم بگیره برابر اردن اول میشه و به ما نمیخوره اصلا و یکی از تیمای اردن یا عراق حریف ما میشن.
روز
جمعه بازی 1/4
آندرانیک آخه اشاره کرد به عراق، من گفتم شاید از الان میدونه که نتیجه چی شده که با عراق بازی داره.
محتمل هست.
درست.
احتمال داره که به عراق بخوریم، اما روی کاغذ طبق احتمالات فوتبالی هنوز 100% قطعی نیست و بازی ما با هر تیمی باشه ساعت 10 صبح به وقت ایران در شهر کامبرا، 10 صبح روز جمعه هست بازی 1/4 ما.
بسیار ممنون و متشکرم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای تیم ملی ایران.
منم همین آرزو رو دارم. خدا نگهدار.
خلیج فارس و هرمز،
سینه به سینه سلسل کوه الباز وسعت نام تو وسعت نام خورشید جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید من ذره خاک وطنم من ذره خاک وطنم من ایران خاک دلیران ایران قرش شیران ایران همیشه جاویدان
ابرار اقتصادی درباره لایحه‌ای که قراره در حمایت از خانواده‌های کم مصرف بررسی بشه تیتر زده آب، برق و گاز رایگان می‌شود.
این حرفا رو 37 سال پیش حاج آقایی بود اونم میگفت، بعدن ایشون شد امام امت، ولی آب و برق و گاز مجانی نشد که نشد تا حالا.
اعتماد از قول علی جنتی وزیر ارشاد تیتر زده به جناب هاشمی نزدیکترم تا پدرم. چش حاج آقا جنتی روشن، بابا این حرفا رو نزن علی آقا، پدر آفتاب لب بومن یهو از بوم میافتن پایینا. اقتصاد پویا تیتر زده ایران پایتخت جراحی بینی دنیا.
به خدا اگه گشت ارشاد با دماغ سر بالا هم برخورد شدید فیزیکی بکنه این مشکل هم حل میشه میره به کارش. ببین که گفتم.
و روزنامه ایران به نقل از کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد 60% اقتصاد ایران مالیات نمیدهد.
حالا دیگه نهادهای زیر نظر رهبری که خب اصلا حرفشون نباید بذاریم که مالیات بدن، نصف مملکت هم که نظامی و سپاهی ان، اونا هم که ای بابا این چه حرفیه، میمونه کارمنده و کارگرای بدبخت و بیچاره، اونا بعد حلقومشون کشید بیرون مالیات و بی‌تربیتای مالیات گریز.
میخوایم بریم سراغ راه‌های فرار از کشور برای فراریای ایرانی. یه مدلش هست که حالا ما مثلا اسمش گذاشتیم فرار مؤدبانه.
ببخشید چون من به خاطر فعالیت‌های دانشجویی که داشتم یکی دو بار مجبور شدم همینجوری مؤدبانه فرار کنم و دوباره برگردم. فکر کنم خیلی به من میخوره. اگه میشه من درباره‌اش حرف بزنم.
بله بفرمایید خانم، ببینیم شما فرار مؤدبانه‌تون چجوری بوده، بفرمایید.
بله. در این جور فرار شما مطمئن نیستین که ممنوع الخروج شدین یا نه. بنابر این با قلبی آویزون میرین فرودگاه تا از کشور خارج بشین. موقعی که بارتون رو تحویل دادین و کارت پروازتون رو گرفتین میرین به سمت اونجایی که آقا پلیس پاسپورتتون رو چک میکنه و قبل از اینکه به باجه برسین سعی میکنین بین اون چند تا پلیسی که تو باجه ها نشستن حدس بزنین کدومشون مهربون ترن. اگه مرد هستین مأمور خانم و اگه زن هستین مأمور آقا رو انتخاب میکنین. با لبخندی تو هم با مظلومیت به سمت باجه میرین، سلام و خسته نباشین میگین و در حالی که قلبتون داره از سینه میزنه بیرون منتظر نتیجه میشین. اگه مأمور جان پاسپورتتون رو بهتون پس داد که دیگه هیچی، تموم شده و شما یه فرار موفقیت آمیز مؤدبانه داشتین. در غیر این صورت هم که فرار بی فرار رو باید برگردین برین از دوستاتون شماره تلفن یادم رد کنه خوبو بگیرین.
بله خیلی متشکرم. یه مدل هم هست بهش میگم فرار لاگوسفندی، حالا عرض میکنم خدمت. خب تو این روش شما یا پاسپورت ندارید یا هم که دارید به یه دلیلی ممنوع خروجید، فرق نمیکنه در صورت. شما باید با یه قاچاقچی آدم رد کن تماس بگیری، به حرفای ایشون هم به خوبی گوش بدی و مثل یه فراری تمام عیار از مرز ایران به یکی از کشورهای مجاور فرار کنی. اونایی که از این فرارا کردن آقا یه چیزایی تعریف میکنه، یه چیزایی میگه جزئیات فرارشون، آدم فهم میکنه دارن برای فیلم سینمایی تعریف میکنن، ولی البته خب جزئیات فرار این دوستا خب با هم فرق میکنه. اما چیزی که همشون متفق القول میگن اینه که اگه یه بار دیگه قرار باشه همچین کاری رو بکنن عمرن بهش تن بدن و حاضرن برن زندان، ولی این فرار لاگوسفندی رو تجربه نکنن.
آدمایی که همه چیزو میذارن و میرن به این امید میرن که یه روزی برگردن. برگردن به سرزمینی که دوستش دارن، دوستش داشتن، به شهرشون، به دیارشون، پیش آدمایی که باهاشون دنیای طعم دیگه‌ای داشت، به خاکی که بوی دوستی میداد. و امیدهای دور و نزدیک یه فراری اینه که گفتم. فراری به مقصدش فرار نمیکنه، در عوض از همون لحظه اول فرار رویای برگشتن داره، رویای دلشوره‌های ناتمومی که انگار هیچ وقت تمومی ندارن و بغضی که انگار میخواد هیچ وقت تموم نشه. شبتون خوش.
رویای ناتمومش منو تهران و بغض آسمونش منو تهران منو ابسوردگی های همیشه منو دردی که رو لب آه میشه منو تهران منو اندوه آهشه منو تهران منو بارون ماه مه شعر عاشقانه منو تهران و این زخم دم آدم منو تهران و اندوه صد آدم منو تهران و عشقای پیاپی منو اندوه منو این قصه تا کی منو اندوه منو